نشدن و خب ساختارهایی که معمولا از تمنها حمایت میکنن مثل وزارت ورزش جوانان خودشون توجیه نیستن، حالا که بخوان مثلا تمنهایی که در حیطه مثلا جمعیت هستن یا میخوان فعالیت بکنن رو حمایت بکنن. این شاید قدم اولمون دغدغه‌مندسازی باشه که اونها رو نسبت به بحران جمعیت و این اتفاقی که داره به صورت خیلی نرم و خیلی وحشتناک
بسیار
داره تو کشور اتفاق میفته آگاه بشه.
متشکرم.
خواهش میکنم.
اما آقای دکتر مروتی، این سوال مطرح هستش که خب شما نظرتون اینه که همچنان که در بحث کنترل جمعیت سمنها سازمانهای مردم نهاد تونستن مؤثر واقع بشند و ساماندهی بشن، به تعبیر دیگه تو بحث ترویج و فرهنگ سازی برای فرزندآوری هم میتونن نقش آفرینی کنن به خوبی، اما ما میبینیم که حالا اینطور حداقل به نظر میرسه که سمنها انگار وزن خیلی بالایی ندارند، یعنی این ذهنیت وجود داره که تو حوزه فرهنگ و اجتماع خیلی وزن بالایی ندارند، حالا یا خودشون موفق نبودن یا اینکه حمایت نشدن. راجع به این مسئله چه نکته رو میتونید به ما بگید؟ تایید میکنید یا نه؟
ببینید این حرف صحیحیه، ولی علت این مسئله رو بخوام بگم واقعا در حیطه تخصص بنده نیست و آگاهانه نمیتونم حرف بزنم، هرچند نکاتی نسبت به این مسئله دارم. متاسفانه یک سری جریان‌های سیاسی سعی کردن مثلا روی سمنها به قولی میشه گفت حالا لفظش این سوار بشن و یا یک سری اهدافی رو مثلا نهادهای بین‌المللی که نمیتونستن مستقیما از طریق ساختارهای رسمی کشور ببرن جلو از طریق سمنها بردن جلو. به خاطر همین برخی از مسئولین حالا هم به حق و یا به ناحق نگران مسئله سمنها هستن،
یعنی مثلا اشراف و تسلط در حقیقت جناحی و سیاسی یا سلیقه‌ای رو دلیل این میدونید که سمنها به یک سمتای خاصی هدایت شدن که حالا عواقبش هم خیلی خوب نبوده، حالا به هر حال یا به جا یا از ترس تجربه مکرر یک اشتباه پرهیز میشه از قدرت بخشیدنشون. درسته؟
این اتفاق بوده که تا الان افتاده، اما ظرفیتی که سمنها وجود دارن قابل جایگزینی نیست، یعنی ما ناچاریم از داشتن سمنهایی که
یعنی بدیل نداریم براشون.
بدیلی براش نداریم و کاری که اونها انجام میدن واقعا سخته که بگیم که نهادهای دیگه‌ای که حالا متصل به حکومت هستن بخوان انجام بدن. یعنی یک سری از مسائل این که خلع وجود داره توش برای من اصلا واقعا طبیعی نیست به اعتقاد بنده.
درست. بله، چون میخوام در حقیقت گفتگومون رفت و برگشتی باشه و محتوای بیشتری رو انشالله از شما دریافت کنیم، به خاطر همین بتونیم مختصرتر پاسخ بدیم خیلی مناسبتر میتونیم بشه. متشکرم از شما. اما خانم دکتر اردبیلی، با توجه به اینکه شما عضو شورای مرکزی شبکه تشکل‌های غیر دولتی زنان جمهوری اسلامی ایران هستید، بفرمایید برای ما و شنوندگان عزیز که خب ما میبینیم که سمنها سازمان‌های مردم نهاد اونگونه که باید وزن فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ندارن در جامعه، حالا چه از منظر اجتماع چه از منظر حاکمیت، اینطور که حالا به نظر میرسه. حالا چطور این مجموعه ها میتونن به بازنمایی سیاست ها و اهداف کلان نظام در حقیقت کمک بکنن و اونها رو محقق بکنن؟
بله، فرمایشتون درسته. اتفاقا یک یعنی هنوز به اون جایگاهی که باید نرسیدن، البته در مواردی هم بوده که مؤثر عمل کردن، حالا منطقه‌ای بخشی در یک مقطعی مثلا اینطوری. به نظر میرسه که دو تا تیپ کار میتونه انجام بشه. یکیش بحث شبکه شدن سازمان های مردمی با هم هست، یعنی سازمان های مردمی با هدف مشترک و با فصل مشترکی از حیطه کاری در واقع به هم متصل بشن، با هم تقسیم کار کنن، تقسیم وظایف کنن، در واقع دوباره بازخوانی کنن اهداف خودشون رو. این یه کاری هست که می شود انجام داد. از اون طرف در واقع ساختارهای دولتی به رسمیت بشناسن این توان و ظرفیت مردمی رو. به هر حال در خیلی جاها این ظرفیت منسجم شده، شکل گرفته، تعدادی از افراد با یک انگیزه داوطلبانه، خداپسندانه دور هم جمع شدن تا یه آسیب اجتماعی رو رفع کنند و باید نهادهای رسمی این رو به رسمیت بشناسن و خودشون هم بخشی از در واقع اهداف و وظایفی که قابل تفویض هست تفویض کنن به این مجموعه ها. این هم نکته دوم. نکته سوم این که خود این مجموعه ها نباید اثر کلیشه های در واقع اجرایی مرسوم بشن. یعنی بزرگترین آسیب برای سازمان مردم نهاد این هست که گرچه اولش با یک انگیزه و شوری افراد اومدن این رو ایجاد کردن و قاعدتا تلاش کردن بهترین راه ها رو پیدا کنن برام اون مسئله که دغدغه‌شون بوده، اما بعد از یه مدتی این آسیب رخ میده که افراد یک مسیر رو پیدا میکنن، مثلا از یک سری خیر یا بالاخره یه منبع تأمین مالی پیدا میکنن، یه سری خانواده های محروم یا یک بالاخره مخاطبین خودشون هم یه طرف پیدا میکنن و اینها رو به هم وصل میکنن و بعد از اون دیگه فقط این رو ادامه میدن، و در حالی که تحولات و تغییرات اجتماعی باعث میشه که آسیب‌های اجتماعی هم جنسشون عوض میشه، خیلی اوقات محل اثری که میشه روشون گذاشت عوض میشه و احتیاج به این هست که اینها مدام پدیده ها رو، یعنی این چابکی و انعطاف و پویایی در سازمان مردم نهاد وجود داشته باشه که پدیده ها رو دوباره بازخوانی و بازشناسی کنه و اون راه های نوآورانه و خلاقانه خودش رو خلق کنه. اصلا ارزش و در واقع مزیت سازمان مردم نهاد به این پویایی و انعطاف هست، ولی اگر بخواد کلیشه بشه و خیلی صلب در یک مسیر در واقع مرسوم شاید کپی و تقلیدی حرکت کنه، خود سازمان مردم نهاد هم نه تنها که نقش آفرینی اجتماعیشو نداره، خودش هم به مرور انگیزه درونی افرادش، سیستمش، اینا همش در واقع فروکاییده میشه به حد اقل ها و قاعدتا نقش موثر هم نمیتونه ایفا کنه.
اما سرکار خانم دکتر اردبیلی، به نظر شما چه موانعی پیش روی سمنها وجود داره و با چه چالش هایی روبرو هستند در حوزه ترویج فرهنگ فرزندآوری؟ و در ادامه هم برای ما و شنوندگان بفرمایید که چطور میشه اونها رو برطرف کرد.
ببینید، یک مانع اصلی اینه که ما هنوز سازمان های مردم نهاد رو جدی نمیگیریم. یعنی ما ظرفیت بزرگی که این سازمان ها در رفع مسائل اجتماعی ما میتونن ایفا داشته باشن و نقشی که میتونن ایفا کنن رو متاسفانه خیلی از ساختارهای دولتی و مدیران ما جدی نمیگیرن، و این جدی گرفتن فقط در واقع به در سطح شعار و حالا تقدیر و تشکر نباید باقی بمونه، باید دقیقا سهم و تفویض وظایف و مسئولیت ها و حتی اعتبارات و امکانات لازم برای رفع اون آسیب که بنا هست اون ساختار اون آسیب رو رفع کنه، یه بخشش رو بذاره در حد ظرفیت سازمان های مردم نهاد اونها انجام بدن، و به همین شکل سازمان های مردم نهاد میتونن روش کنن. از اون طرف بسیاری از مجموعه غیر دولتی هم یک جور یا وابسته میشن، اونم یه آسیب از اون طرف، یعنی اون طرف خط هم وجود داره، وابسته میشن به یه ساختار دولتی یا وابسته میشن به یک مجموعه خاص مثلا برای اسپانسر بودنشون یا برای تامین هزینه ها، و این باعث میشه همونجا صلب میشن و حرکت دیگری نمیکنن. اینا در واقع ما یه سری علت های درونی تو سازمان مردم نهاد و یه سری علت های بیرونی داریم. علت های بیرونیش عرض کردم بخش عمدش همونه، جدی گرفته نشدن. همین الان در قانون جمعیت زیاد شما رد پای از این مشارکت مردمی نمیبینید که سهمی و نقشی و جایگاهی ویژه‌ای براش مشخص شده باشه. حالا انشالله توی اجرا این قابل تعدیل هستش، اگر قانون مصوب بشه تو اجرا این کار انجام بشه. از اون طرف خود سازمان ها هم عرض کردم یکی به سمت و سوی مسائل روز جامعه رفتن، نوآوری کردن برای اون، انگیزه مند شدن برای رفع این آسیب ها، اینا همش در واقع پویایی درون سازمان ها هست که باید اتفاق بیفته تا انجام بشه، و بعد اون داستان یه دسته دار نداره. یعنی سازمان ها خیلی اوقات مجموعه کوچکی هستن در یک گوشه از یک مثلا منطقه شهری، بخشی، جایی، و اگر با هم شبکه بشن تأثیر خودشون و در واقع یک سیبل مشترک رو هدف بگیرن، تأثیر مشترکشون تو جامعه قابل رؤیت خواهد شد. این هم گاهی اوقات ضعف تعامل یا کار شبکه‌ای بین سازمان ها هست که این هم قابل، یعنی خیلی لازم هست که رفتش و قابل رفت هم هست. تجربه خوبی هم در دنیا در این زمینه ها وجود داره و در واقع همون عرض کردم صلح نشدن و خود یکی از موانع جدی همون کلیشه ای کار کردن و صلح شدن این مجموعه ها هست که در واقع شاید به یه معنای پایان نوآوری در اونها هست. یه بحث دیگر هم، خب خیلی از مجموعه ها آینده نگر نیستن، یعنی اسیر مسائل دیروز و حال جامعه هستن. بالاخره میرن میبینن یه خانواده مشکل داره، محرومیت داره، میخوان اون رو همین الان بخوان رفع کنن و اون نگاه آینده نگر که مشکلات پیش روی جامعه که شاید بعضی از اون مسائل و مشکلات مثل همین داستانه موزل جمعیت بسیاری از تلاش‌های امروز ما رو اصلا فردا زیر و رو بکنه و وضعیت اجتماعی رو بدتر بکنه، یعنی تو اون سناریوهای بدبینانه. اگر متوجه یعنی نگاه آینده نگر و نگاهی با بست زمانی داشته باشن، متوجه میشن گاهی اوقات نقاط هدف دیگری رو باید در واقع روش تمرکز کنن برای حل مسائل اجتماعی و صرفا به آسیب‌های گذشته و حال بسنده نکنن.
اما جناب آقای حجت الاسلام رسول ساکی، دبیر مجمع فعالین جمعیت، میخواستم این سوال رو از شما بپرسم که اصولا سازمان های مردم نهاد با چه سازوکاری میتونن به ترویج و نهادینه کردن فرزندآوری در جامعه و در حقیقت فرهنگ اون فعال باشن؟ آیا به تنهایی از پس این کار برمیان یا اینکه حمایت دولتی لازم هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب داریم خدمت شنوندگان عزیز. این مطلبی که فرمودید، ما مجموعه های مردم نهاد رو تو چند سطح به نظرمون میاد میتونن ورود داشته باشن تو قصیه جمعیت و فرزند آوری. اولین بحث گروه های تبلیغی هستش. گروه های تبلیغی مردمی که به دنبال ترویج فرزند آوری هستن رو ما تحت عنوان مجموعه و های خانواده های خوش جمعیت میشناسیم. خانواده هایی که جوان هستن و 4 فرزند و بیشتر دارن، یا گروه خانواده های خوش جمعیت که خانواده های باشکوه بهشون میگیم. خب این طیف از افرادی هستن که مدام از طرف مردم مورد سوال واقع میشن که چرا تعداد فرزندان بالا. خب مادامی که ما مهارت مورد نیاز رو نداشته باشیم، پاسخ شاید درخور نداشته باشیم و تهش هم نهایتا به مخاطب خودمون بگیم که می شما هزینه شو میدی که میگی چرا 4 فرزند، 5 فرزند. اما اگر ما بتونیم اینها رو متشکل کنیم، این خانواده ها رو، و مهارت مورد نیاز رو هم بهشون ارائه کردیم، خب اینها مجموعه های تبلیغی شما خواهند بود که بدون هزینه خاصی میتونن مبلغ موضوع باشن. دومین مجموعه مردم نهاد، ما گروه های مادرانه رو مد نظرمون هست. گروه های مادرانه متشکل شده از خانم هایی که مستعد فرزند آوری هستن. خب این ها رو ما دور هم جمع میکنیم تحت عنوان گروه مادرانه و موضوع هم این هستش که نیازهای اصلی این خانواده ها رو ما سعی میکنیم تو گروه های مادرانه تامین کنیم. یعنی یک مادر به جای اینکه همه موضوعات رو خودش از اول تجربه کنه، در گروه های مادرانه از تجارب دیگر مادرها استفاده میکنه و آزمون و خطا رو به حد کمتر خودش خواهد رسوند. خب این مجموعه تقریبا میشه گفت که اگر در سطح کشور بتونیم اینها رو راه اندازی کنیم، به یکی از بهترین گروه های هدف ما برای فرزند آوری هست. غیر از این مجموعه های خانواده، گروه های مادرانه، ما بحث مطالبه گری رو داریم، گروه های مطالبه گر. خب در بسیاری از مواقع ما یک موضوع رو مشکلش نبوده، قانون نیست، بلکه قانون وجود داره، اما از طرف دستگاه مورد نظر اتفاق خاصی نمیفته. خب با راه اندازی گروه های مادرانه و ورود این گروه های مردمی به این موضوع، ما میتونیم بخشی از این مشکل رو حل کنیم، و یا حتی اینکه نیاز به ماده خاصی داشته باشیم در بحث جمعیت. گروه های مطالبه گر میتونن به صورت جدی تر وارد بشن و مسئولین بوضوع تقنیم بخوان که این ماده رو تبدیل به قانون کنن، این موضوع رو تبدیل به قانون کنن. خب باز غیر از این موضوع گروه های ترویجی مردمی هستش. این گروه های ترویجی میتونه گروه های طلاب باشه، گروه دانشجویان باشه، و گروه های عمومی که موضوع جمعیت مهارت های مورد نیاز رو کسب میکنن و اقدام به عملیات میکنن. واقعیت مطلب اینه که تو موضوع جمعیت همین مجموعه که در حال حاضر ما توفیق داریم به عنوان خادم و دبیر مجموعه باشیم، یک مجموعه کاملا مردمی هستش که به دنبال شناسایی، توانمندسازی و متشکل سازی گروه های مردمی فعال در حوزه جمعیت هستش. ما یک شورای راهبردی کاملا مردمی داریم، تقریبا فعالین و دلسوزان درجه یک موضوع دور هم جمع شدن، این شورای راهبردی رو تشکیل دادن و یک دبیر رو انتخاب کردن که این دبیر به عنوان نیروی عملیاتی تر و قادم این مجموعه با ساختارهایی که ذیل خودش داره به دنبال راه اندازی و متشکل سازی این گروه های مردمی هستش، که حالا ما میتونیم از ظرفیت های موجود هم مثل ظرفیت سازمان تبلیغات، ظرفیت حوزه های علمیه و بقیه ظرفیت هایی که مجموعه های خودجوش و آتش به اختیاری رو میتونن اونجا ثبت کنن و حمایت ازشون کنن استفاده کنیم. این مرحله هم به لحاظ هدایت عملیات و مباحث راهبردی مجمع فعالان جمعیت داره نقش خودش رو ایفا میکنه که انشالله تعالی بتونه این اتفاق مبارک رو رقم بزنه.
ممنون از توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز با موضوع نقش و اهمیت سازمان‌های مردم نهاد در ترویج فرهنگ فرزندآوری، نوای جوانی رو تقدیم حضور شما کردیم و تشکر از همراهی همکارانم، سرکار خانم رایگان و سرکار خانم عظیم‌زادگان و همراهی مهمانانی که در خدمتشون بودیم، سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی، پزشک و عضو شورای مرکزی شبکه تشکل‌های غیردولتی زنان جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای رسول ساکی، دبیر مجمع فعالان جمعیت، و جناب آقای دکتر حسین مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت و برنده جایزه ملی جمعیت. فراموش نکنید که از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.ir و همچنین برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا شما میتونید علاوه بر شنیدن بخش‌های مختلف شبکه‌های رادیویی به صورت زنده، میتونید دسترسی داشته باشید به قسمت‌های پخش شده شبکه‌های مختلف رادیو و آرشیو اونها، از جمله همین برنامه‌ای که در ثانیه‌های پایانیش به سر می‌بریم. متشکرم از همراهی شما. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
برنامه نوای جوانی رو شنیدید از رادیو گفتگو. با ما همراه باشید در این بخش تا ساعت 14.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالحجر أبابيل الزلزال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
بچه های بیگناه
با توجه به فصل زمستان، فصل برودت و سرما، قطعا ما باید به این پویش دو درجه کمتر بیشتر توجه کنیم تا با توکل به خدا و همکاری و همیاری همه مردم عزیزمون نعمت آب، نعمت گاز، نعمت برق به نحو احسن در این فصل در کل کشور توزیع بشه.
یه زمانی تنها نگرانی تو موضوع گاز رعایت ایمنی بود، طوری که آقای ایمنی همیشه تو تلویزیون بساط خودشو داشت و میگفت امروز درس چی داریم؟
امروز درس چی داریم؟
درس ایمنی داریم.
شما بگو ببینم فرزند نازنینم، وقتی میای تو خونه یا توی آشپزخونه، اگه از راه رسیدی بوی گازو شنیدی، اول چی کار باید کرد، چه کاری نباید کرد؟
دیگه روزگار گذشت و گذشت و ما هم بر لب جوی نشستیم و گذر عمر دیدیم و به قول گفتنی شد خزان گلشن آشنایی، و تا رسیدیم به این چند سال که یه واژه رو خیلی میشنویم و اون ناترازیه. منظور از ناترازی این داستان شاغول بزار و تراز و اینا باشه نیستا، منظور از ناترازی عدم تعادل بین تولید و مصرف گازه. به خاطر همین ناترازی الان خود آقای ایمنی هم در فصل سرما ممکنه گازش قطع بشه. یعنی الان بری پیش خود آقای ایمنی که فکر کنم 70-80 سال رد کرده باشه، میگه امروز درس چی داریم؟ نمیگه که درس ایمنی داریم، میگه درس ناترازی داریم. در همین باره هر ساله این ناترازی هم افزایش پیدا کرده. یه سال 200 میلیون متر مکعب بود، یه سال شده 240 میلیون تا. اما راهکارش چیه؟ الان یه سری ها سری میگن به ما چه، راهکارش افزایش تولیده. اما واقعا افزایش تولید گاز که الکی نیست، کلی زیرساخت میخواد. راهکارش اینه که شما دوست عزیز که یه دفعه میگی راهکارش تولید گازه و به من چه، یکم صرفه‌جویی کنی. خیلی هم هستن که وقتی بهشون میگی آقا صرفه‌جویی کن، میگن به ما ربطی نداره. حالا همین به ما ربطی نداره ها همونایی هستن که از همه بیشتر سرمایه‌ان. با اولین نسیم سرد زمستونی میرن زیر پتو و وارد خواب زمستونی میشن و تقریبا وسطای عید بلند میشن میان بیرون میشینن سر سفره هفت‌سین. البته بعضی هم هستن که در مقابل این جمله در مصرف گاز صرفه جویی کنین نمیگن به من چه، ولی در عمل یه جوری دما رو میبرن بالا که همون معنای به من چه رو میده، فقط بلند بلند مثل دسته اول اعلامش نکردن. یه دسته دیگه هم هستن که در مقابل تقاضایی که ازشون میشه که در مصرف گاز صرفه جویی کنن نمیگن به من چه، بلکه به شما میگن به تو چه. این دسته کلن فکر میکنن گاز مصرفی ارث پدرشونه که حتما باید مصرفش کرد. به هر صورت امیدواریم که همه، چه اونایی که علنن میگن به ما چه و چه اون دستهی که خیلی زیرپوستی میگن به ما چه و اون دستهی که میگن به تو چه، با رسیدن فصل زمستان کمی در الگوی مصرف گاز خودشون تغییر نظر بدن.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق، ببین این ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم، پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله‌های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم